قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تكف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وقال في آية أخرى: واجتنبوا قول الزور. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، تحقق اهداف والای قرآن و تقدیم به آستان مقدس امیر مؤمنان صلواتی جلیل عنایت کنید. امروز هشتمین روز از این انجمن بابرکت است و با یاری خدای متعال بحثی را که تقدیم محضرتون می کنم یکی از زیر مجموعه های بحث فلسفه احکام است با عنوان فلسفه تحریم غنا و موسیقی، با یک مقدمه کوتاه بحثم را آغاز می کنم و آن اینه که اصولا هر انسانی وقتی معتقد به مکتب و فرهنگی می شود باید این مسئله را بپذیره که آن فرهنگ آیا قابلیت اداره فکر او و فرهنگ او را دارد یا نه. وقتی شما فرهنگ اسلام را به عنوان برترین فرهنگ پذیرفته اید و بر اساس آیه شریفه ان الدین عند الله الاسلام آن را پذیرفته اید، باید این عقیده را هم قبول کنید که و من یبتغ غیر الاسلام دینا فمن یقبل منه، اگر کسی غیر از اسلام رو به عنوان روش زندگی انتخاب کرد ازش پذیرفته نمی شود. خب این دین اسلام دارای ارزش‌هایی است که یکی از این ارزش‌ها رو قرآن می‌فرماید دینم قیما ملت ابراهیم حنیفا، به معنای این که این دین بر اساس و پایه محکمی استواره، پابرجاست و واقعا میتونه روی پای خودش بایستد و جامعه رو اداره کنه. برای اداره کردن جامعه دو چیز حتما باید مورد عنایت و توجه قرار بگیره: یک، اون چه به خیر و صلاح جامعه به جامعه گوش زد بشه و راه نمایی کنن مردم را که عمل کنید به این دستورات. دو، و اون چه که به ضرر جامعه هست میباید مردم را از آن نهی کنن. پس بنابراین دین مجموعه امرها و نهیهایی که اگر مورد توجه و عمل قرار گرفت مسلماً جامعه به صلاح کشیده میشه. یک سؤال اخیراً داره مطرح میشه که ریشه هم دارد، بلبداه نیست این سؤال، ولی تا کنون شاید جوابهای قانع کننده 100% برای اون داده نشده. سوال میکنند آقا شنیدن یا تولید یا خرید و فروش یا ایجاد آهنگ ها و موسیقی ها چه حکمی داره؟ موسیقی حکمش چیست؟ در جواب بعضی ها به قوم ما سعی کردن جوابهای دو پهلو بدن. اگر چنین باشد، اگر چنان نباشد، مردم گیج میشن. جواب اینه که موسیقی مطلقا حرام است. اینو ما به عنوان یک وظیفه حکمی اول بیان کنیم که فتوای رسمی تمام علما و مراجع بزرگ و خود اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت اینه که موسیقی مطلقا حرام. اما یه وقت میگه من میخوام فلسفه آن را بدانم. چرا؟ دلیلش چیه؟ و اصلا موسیقی چی هست تا من بپذیرم یا رد کنم؟ حرام بودنش از کجاست؟ در جواب ما میگیم اول شما معنای غنا و موسیقی رو بفهمید، بشناسید. وقتی تعریف یک موضوع برای ما روشن نیست، هیچ سؤال میکنیم، به جایی هم نمیرسیم. تعریف جامعی که برای این موضوع کردن رو دقت کنید، من چی میگم؟ کلمات برای ما مهم هست. میگیم سرگرمی به آلات موسیقی و نواختن و یا گوش دادن آهنگهای حرام و آوازخوانی به کیفیت مخصوص مجالس لعب و لعب و محافل اهل معصیت است و حرام. اگر گفتن موسیقی و غنا چیه، میگیم اینه که ابزاری رو بیارن و با او استفاده میکنن که درش انسانها از یاد خدا غافل بشن و کار نحو انجام بشه. اما حالا قرآن در این زمینه چی میگه، روایات چی میگن و بحث در این زمینه هست. من به خاطر اینکه فرصت محدود شد، خیلی بسیاری از مسائلی که میشد مورد بحث قرار بدیم رو ناچارم حذفش کنم، رؤوس نکات رو بگم. در آیات قرآن سه تا دونه آیه داریم که اگر دوست داشتید میتونید به این سه تا دونه آیه مراجعه کنید و دلیل حرمت موسیقی و غنا و آهنگ و آوازخوانی یا به تعبیر مطلق موسیقی را بفهمید. آیه اول که بسیار آیه مهمی در سوره مبارکه لقمان، آیه 6، خدا می‌فرماید و من الناس من یشتری نحو الحدیث لیضل عن سبیل الله و یتخذها هزوا. بعد خدا می‌فرماید اولئک لهم عذاب مهین. از بین مردم کسانی هستند که خرید و فروش میکنن، رد و بدل میکنن، مبادله میکنن کلماتی را که لحو است. خوب دقت کنید روی عبارت، یشتری لحو الحدیث، یعنی چه؟ یعنی مبادله میکنن، چون یشتری فقط به معنای خرید و فروش نیست، تبادل و جابجا کردن. مبادله می کنن گفتاری را که یک نحو بیهوده است. دو، هدف دارن لیضل عن سبیل الله. هدف اولشون اینه که مردم را از یاد خدا غافل کنن. دو، می فرماید به غیر علم، یعنی آگاهی مردم رو جلوشو بگیرن. وقتی جلو آگاهی مردم گرفته شد، مردم از روی جهل و ناآگاهی میرن دنبال چیزهایی که دلشون میخواد اما دین اونها را رد میکنن. این هم یکی. و یکتحه در آهوز و با سبب این که به وسیله این شنیدنی ها و گفتار لحظ دین را بازیچه قرار میدن، مسخره میکنن دین را. اگر بنا شد انسان کلامی را بشنود که اون کلام باعث انحراف از راه خدا بشه و باعث بشه انسان به جهل کشیده شود و باعث مسخرگی دین بشود، این چیه؟ این به عنوان یک عمل حرام مطرح شده در قرآن و بعد خدا تکلیفش با اینا روشن کرده، میفرماید ملائکه لهم عذاب مهینی، برای چنین افرادی عذاب خار کننده است. چرا؟ چون مسلماً یک چنین فردی میخواد دین رو مسخره کنه و کوچک کنه، خدا میگه ما خودشو کوچیک میکنیم. این یک آیه. آیه دوم در سوره مبارکه حج آیه 30 هست. با صراحت خدا میفرماید وجتنبوا قول الزور، اجتناب کنید از گفته ای که تحت عنوان قول زور قرار میگیرد. حالا اینو توضیح میدیم در بحث روایات که از کجای این آیه ما داریم استفاده میکنیم که قول زور مراد آوازخوانی و مسئله موسیقی است. باید از قول زور یعنی موسیقی پرهیز کنید. سوره حج بود آیه 3. سوره مبارکه اسراء یا همون سوره بنی اسرائیل معروف آیه 36 می فرماید ولا تقف و مالی سبک بهی علم، چیزی که آگاهی نسبت بهش نداری روی اون متوقف نشو و قضاوت نکن. بعد می فرماید ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولایک کان عنه مسئولا، چشم و گوش و قلب، تفسیری که قرآن می فرماید گوش و چشم و قلب، ان السمع یعنی گوش، بصر یعنی چشم، فؤاد یعنی دل، قلب، این سه در برابر اون چه که قرار میگیرن میبینن میشنوند و درک میکنن مسئولن. به این معنا که گوش مسئول اون چیزهایی که میشنوند، چشم مسئول اون چیزهایی که میبینن، دل مسئول اون چیزهایی که میخواهد. به این سه با هم همیشه در رابطه‌اند. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بینم دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. دو تا راه ورود آدم داره در زندگی، یکی چشمه یکی گوش، اطلاعات رو دریافت میکنه. یه مرکز پردازش اطلاعات دارد قلبشه. اینا با هم دیگه دستگی می کنن و انسان رو تحت تأثیر خودشون قرار می دن. حالا ما باید یه مقداری بخواییم آرام آرام بریم جلو، ببینیم در بخش روایات کجا می تونیم یه روایت پیدا کنیم که این مسئله رو برای ما روشن بیان کنیم. روایت اول از امام صادق علیه السلام در مستدرک وسائل الشیعه باب 78. امام صادق می فرماید بیت الغنا لا تؤمن فیه الفجیعه و لا تجاب فیه الدعوه و لا تدخله یا تدخله الملائکه، خانه که درش موسیقی نواخته میشه و صدای موسیقی در شنیده میشه، از حوادث ناگهانی در امان نیست. دعا در اون خانه مستجاب نمیشه، فرشتگان هم در اون خانه داخل نمیشن. کلمه ای که به کار میبرن امام صادق چیه؟ غناه. و غناه یعنی کلمه و عبارتی که با یک صدای مخصوصی ایراد بشه که دیگران را تحت تأثیر قرار بدهد، صدای خوشی که انسان را تحریک کنه از نظر شهوانی. هنوز عرض داریم روایت دوم از پیغمبر بزرگوار اسلام در مستدرک وسائل باب 80 حضرت می فرمایند من استمع الى النهر یضاب فی اذنه الانک یا انک، هر کس به موسیقی حرام گوش بده در روز قیامت که میشه سرب دام توی گوشهای اون ریخته میشود. این حالا در یک عبارت حتی محدود به قیامت شب نمی کنند، میگه در همین دنیا مثل اینه که سرب دام تو گوشش ریختن، یعنی کلام دیگری به گوشش برو نمیره. آدمی که گوشش محل و مرکز شنیدن موسیقی شد دیگه گوشش به دهکار حرف حق نیست، مثل اینکه انگار سرب دام ریختن توش، این گوش پر شده دیگه صدایی را نمیشنه. بر کنایت سوم از امام رضا علیه السلام نقل شده در مستدرک وسائل الشیعه جلد 13 صفحات 220 و 79 حضرت می فرموید استماع الاوزار من الکبائر. امام هشتم می فرمویند شنیدن صدای موسیقی از گناهان کبیره. اوزار در اینجا به معنای صدای موسیقی حضرت صریح می فرمویند یه از گناهان کبیره. چهار در جلد 79 بهار صفحه 241 حدیث هفتم می فرمویند امام صادق از غنا یورث النفاق، شنیدن موسیقی باعث میشه آدم منافق بشه، دو چهرگی درش به وجود بیاد. پنج در بهار جلد 79 صفحه 247 حدیث 26 از پیغمبر سلام الله علیه حضرت می فرموید الغنا رقیت الزنا، غنا نردبان زنا. این آدمی که دنبال موسیقی رفت آرام آرام به زنا هم ممکنه کشیده بشه، یه پله از پله هاییست که آدم را به زنا نزدیک میکنه. اینم یک روایت. روایت ششم در میزان رو حکمه حدیث 15390 از پیغمبر اسلام حضرت می فرموید اربعون یبسد من القلب و ینبت من النفاق فی القلب کما ینبت الماء الشجر، استماع اللحن و البزا و اتیان و باب سلطان و طلب و سعید. یعنی چهار چیزه که دل انسان رو تباه میکنه، یعنی قلب انسان رو از اون حالت سیغلی و روان و نرمی و ملاتفتی که باید درش باشه میدونی، نفاق رو در دل رشد میده. همونطوری که درخت رو وقتی شما آبیاریش میکنید آب چطور این درخت رو چکا میکنه؟ رشد بهش میده. گوش دادن به لحظیات و موسیقی و زبانی و رفت آمد تو گرمار سلاطین و حاکمان ظلم، این چهار عنصری است که باعث میشه قلب انسان بمیرد به دیگه اون حالتهای قلبی برای انسان نباشه. ممکن این نفر سوال کنید که خب شما دلائلتون از آیات گفتید، روایات هم گفتید، چه مباحثی داره که شما اینقدر روش حساس شدید؟ من 10 از مفاسدشو میگم، بقیهشو شما برید پیدا کنید، 10 من براتون میگم. اولین اثر و فسادی که در مسئله موسیقی ثابت شده هاشو دارم عرض میکنم، چیزی که اگه نشستیم بحث کردیم بتونیم جوابشو بدیم. محرومیت از موسیقی های بهشتی، انسانی که در دنیا گوشش آشنای به صداهای حرام شد، در بهشت صدای حلال نمیتونه بشنوه، چون اهل بهشت نمیشه تا موسیقی های بهشتی رو بشنوه. دو، عذاب جهنم دنبال شنیدن موسیقی. سه، تشنج اعصاب، روان و اعصاب انسان دچار حالت غیر آرام میشه، برخلاف اون چیزی که بعضی ها میگن ما وقتی که خیلی اعصابمون در هم میریزه و خطی میشه، برای آرامش اعصابمون موسیقی گوش میدیم. مثل همون کسانی که میگن وقتی عصبانی میشیم سیگار میکشیم که عصبانیتمون رو مهار کنیم. این یه حرف کاملا غیر علمی و غیر عقلانی است. چهار، آدمی که گوشش به موسیقی آشنا شد، لذت مناجات با خدا دیگه براش معنا نداره. بی‌معنا شدن مناجات و ذکر خدا برای انسانی که اهل شنیدن موسیقی است. پنج، زمینه برای گناهان دیگری میتواند فراهم بشه. آدمی که به موسیقی روی آورد، به چشم چرانی هم کشیده میشه، به شراب هم کشیده میشه، به زنا هم کشیده میشه، به رقص و تایکوبی و عیش و طرب هم رو میاره، مقدمه میشه برای گناهان دیگه. و گاهی حتی اگر یک فرد در یک شرایط سخت قرار گرفت، حتی به ختم هم ممکنه اقدام بکنه، گناهان دیگری رو پای روزی میکنه. شش، دعایش مستجاب نمیشه، عدم استجابت دعا. هفت، بر اساس آیات و روایاتی که خوندیم، حالت نفاق را در انسان به وجود میاره. هشت، تضعیف اراده دینی در انسان. وقتی آدم نمیتونه تصمیم بگیرد که کاری را انجام بده یا نده، اراده انسان وقتی ضعیف شد، در اعتقاد به دینش دچار چی میشه؟ تزلزل، تضعیف اراده دینی در انسان. نو، تحریک احساسات و ایجاد حالت کاذب تفریحی در انسان. من میخوام تفریح کنم، اسلام با تفریح مخالف نیست، اما انسان با شنیدن موسیقی و رفتن در مجالس لهو و لعب، تفریحات دروغین رو برای خودش داره تدارک میبینن، این تفریح واقعی نیست. ده، در روایات داریم که سبب فقر انسان میشه. اونایی که داد میزنن و ناله میکنن که ای خدا چرا ما در زندگیمون اینقدر وضع نابسامان اقتصادی داریم، یکی از راهاش بله مسئله گرایش شدید به مسئله موسیقی. خب شما بگید ما چه کنیم که از شر موسیقی راحت بشیم؟ دو تا راه علاج ما براتون داریم. یک، راه علاج علمیه. دو، عمل. در بحث راه علاج علمی بگیم دقت در عواقب و مفاسد موسیقی حرام بکن، بشین ببین چه ضررهایی داره. واقعا آدم وقتی عاقلانه نشست ضررهای چیزی رو فهمید، طبیعتا باید چیکار کنه؟ دست برداره. دو، دقت در آیات و روایات. ببینید این همه آیه، این همه روایت، اگر واقعا مسئله حرام نبود که تا این حد در آیات و روایات مورد بحث قرار نمیگیره، اینا نباید انسان رو به فکر بیندازه که شاید واقعا دلیلی داشته که این همه آیه و روایت ما علیهش داریم. اما راه های عملی ممکنه بیان آقا جامعه حالا گرفتار، ما چطور میتونیم مردم رو بگیم آقا دیگه موسیقی گوش ندید؟ مگه میشه جز زندگی آدم ها قرار گرفته؟ من میگم یک کمی پیادشی تا آهسته آهسته با هم بریم، خیلی تندره میریم. اول این قسمتی که میگم چون قسمت پایانی بحثه، دقت کنیم پنج رو مطلب بیشتر درش میشه. اول، داشتن تفریحات سالم. تا زمانی که میتونه شنا، تیراندازی، اسب سواری، دو میدانی، کوهنوردی و چیزای مانند اون برای انسان لذت‌های تفریحی به وجود بیاره، چه لزومی داره آدم تفریحش با موسیقی بخواد همراه بکنه؟ بری شنا کن. آقا شنا برای دوستی میتونی در زیر خفه شید. خیلی خوب. شنا رو تیراندازی کنی. میترسم یه وقت تیر چنج کنه بزنم یکی رو بکشم. برو کوه نوردی. خب میترسم پام ریز بخوره. بله بیفتم پایین و انا لله و انا الیه راجعون. حتما اون میشه مریض. بله هر کاری میکنه هر چی میگه میگه آقا نمیتونم میترسم نمیشه. چطور شد اونو میخواهید و میشود. اونی که نمیخواهی را بهانه براش نیاری. دو، از دست ندادن جدیت در زندگی. آدم که میخواد گرایش به موسیقی پیدا کنه کم کم از فعالیت های اکیل و رسمی هم جدا میشه. خب بری سراغ کارهایی که جدیت میخواد، تلاش میخواد، کوشش میخواد. وقتی آدم سرگرم به کار شد زیاد دیگه گوشش رو بیکار بر مسائل نیست. سه، تقویت باورهای دینی به خصوص مرگ و معاد. آدم بشینه برای خودش فکر کنن که بالاخره یه قیامتی در کار هست یا نیست. اگر به ما گفتن آقا قیامتی در کاره، معلومه که در روز قیامت یکی از سوالهایی که میکنن اینه که این گوش و چشمت در مسیر غیر صحیح و غیر عقلانی ازش استفاده شده، نباید انتظار عذاب داشته باشه. چهار، پیدا کردن راه گریزهایی برای فرار از مشکلات زندگی. شما که میگید من باید سیگار بکشم تا اعصابم آرام بگیره، یا نمیدونم اگه موسیقی شنیدم آرامش پیدا میکنم، شما رفتید ببینید چیزای دیگر ممکنه این آرامش رو بهتر به شما بده. خواب آرامش بخش نیست. شما خواب رو بذارید کنار به موسیقی گوش بدید، کدومش بهتره؟ انسان عاقل اولویت رو میده به اون چیزی دیگه کم خطرتر و پر ثمرتر. آخر و پنجم، استفاده از هنرهای سالم در زندگی و رفتن در مجالسی که انسان را از نظر روحانی تقویت کند. رفتن تو مجالس مذهبی، وقتی شما میایید داخل یه مجلس مذهبی میشینید دارید میشنوید، اون چرا که میشنوید اگر نتونه شما را ارضا بکنه از نظر معنوی، گرایش به موسیقی برای شما نمیتونه آرام بخش واقعی به حساب بیاد. علاوه ذکر الله تطمئن رو قلوب درست بشه. ما اومدیم ذکر خدا رو گذاشتیم کنار، با عنایت و توجه به ذکر خدا میخوایم چه کنیم؟ به آرامش برسیم. هر روز میبینیم فشارها زیادتر میشه. در اینجا من اگر فرصت داشتم و وقت به اجازه میداد یه بحثی را آماده کرده بودم برای اینکه از نظر علمی مسئله رو بیشتر روش کار بکنیم، که مسئله نوت‌های موسیقی و مسئله دستگاه‌هایی که صداها درش اجرا میشه، مثل همایون، ابو عطا نمیدونم و دستگاه‌های مانند او، اینا رو یه مقدار صحبت بکنیم روش. اما دیگه فرصت اجازه نمیده. همینقدر میخوام بگم که بر اساس مطالعه دقیقی که من روی این مسئله انجام دادم، اثرات تقریبی بعضی از نوت‌های موسیقی بر روی رگ‌های ارتعاشی مغز اونقدر زیاده که گاهی سبب ریزش مغز میشود. ریزش مغز یعنی چه؟ یعنی مثل اینکه خوره‌ای بیفته به جان مون. بله؟ یه وقت نکام کنیم شروع کرد موهای صورت طرف میشتن، ندیدید؟ این شروع میکنه با سرعت موها رو بریزن. چربی مغز سر انسان چیز دیگری که نیست، اثرات تخریبی داره بعد از شنیدن نوت‌های خاص بر روی خود منطقه خاصی از مغز. شروع میکنه این رو آرام آرام سیاه کنه. دیگر داند وقتی سیاه شد، یکی از عوارض که به دنبالش مسئله آلزایمر به وجود میاد رو ببینید، بررسی بکنید. تخریب سلول‌های مغزی ثابت کردن از نظر علمی که اکثر کسانی که در سنین پایین قبل از 60 سالگی دچار حالت آلزایمر میشن، فراموشی میارن به خاطر فشارهایی که بر روی سلول‌های خاصی هست مغز آمده و اینا تقریب شدن، انسان دچار به فراموشی زودرس میشه. حالا من چطور بتونم اینجا در فاصله یکی دو دقیقه همه مطلب رو بگم؟ دیگه نمیشه. خدا یاد آدر و عظمت امام زمان قسمت میدهیم ما را در مسیر سعادت و رشد و کمال واقعی قرار بده و ما را در برابر دین خودت متواضع و در برابر فرمانهایت فرمانبردار قرار بده.